سلام و درود و تبریک نوروز به بینندگان این برنامه و خوانندگان سایت ده مهر و خوش آمد به مهمانان گرامی آقایان دکتر مرتضی محی، اسدالله کشمن و افشین رازم. امروز یک شنبه هفت فروردین 1401 برابر با 27 مارس 2022 دومین میزه گرد سایت ده مهر را در رابطه با حوادث کنونی اوکراین و عملیات نظامی ویژه روسیه در خاک این کشور برگزار میکنیم. در میزه گرد نخست درباره این موضوع که دو هفته پیش برگزار شد، دوستان مهمان به طور مشکوه درباره پیش زمینه های تاریخی این رویداد مهم و تأثیر حادتر شدن تضادها و صف‌بندی‌ها در سطح بین‌المللی در ایجاد بحران کنونی صحبت کردند. در کنار فضای بسیار سنگین و به واقع خفقان آوری که کشورهای امپریالیستی و متحدین آنها همراه با تبلیغات لجام‌گسیخته و بی‌سابقه‌ای که امپریالیسم خبری علیه روسیه ایجاد کرده‌اند و در شرایط سانسور شدید رسانه‌های رسمی، شوربختانه بخشی از نیروهای مردمی و مترقی در سطح جهانی و داخلی مواضعی را اتخاذ کرده‌اند و می‌کنند که در تحلیل نهایی در همسویی با فضای پیش گفته قرار می‌گیرد. در این حال، پرسش‌ها و نگرانی‌های به جایی درباره دورنمای حوادث کنونی اوکراین و تأثیرات آن در سطح بین‌المللی مطرح می شود. هدف ما در میزه گرد امروز توضیح درباره مهمترین مسائلی است که درباره ماهیت عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین و همچنین دورنمای اوضاع کنونی مطرح است. مجموعه این مسائل را در 6 محور خلاصه کردم و هر کدام از این محورها را به صورت بسیار مختصر توضیح و پرسش ها را مطرح میکنم. دوستان عزیز لطف کنند و به انتخاب خیش در مورد این محورها نظراتشون را مطرح کنند. پیشنهاد میکنم هر دور صحبت بیش از 15 دقیقه نباشد. سقف برنامه 2 ساعت است و در صورت لزوم ادامه گفتگو درباره محورهای شیشگانه را به میزه گردهای دیگر موکول می‌کنم. محور اول درباره اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر بودن عملیات پیشگیرانه نظامی از سوی دولت روسیه است. بسیاری از نیروهای مردمی و فعالین جنبش صلح بدون اینکه راه حل و آلترناتیو مشخصی ارائه دهند، عملیات نظامی ویژه روسیه را مطرود می‌دانند و این موضوع را مطرح می‌کنند که دولت روسیه باید راه دیگری بجز عملیات نظامی در پیش می‌گیرد. پرسش این است که آیا دولت روسیه چاره دیگری داشت و چرا؟ محور دوم درباره نقض یا عدم نقض قوانین بین‌المللی از سوی روسیه است. در اینجا 2 پرسش مطرح می شود. یکی این که آیا به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونباس از سوی روسیه اصول بنیادین منشور سازمان ملل را زیر پا می گذارد یا خیر؟ می دانیم که چند کشور از جمله کوبا نیز استقلال این جمهوری را به رسمیت شناختند. همچنین این نگرانی مطرح می شود که این حرکت توجیهی برای سوء استفاده آتی قدرت‌های امپریالیستی باشد. به عنوان مثال، آنچه که مطرح شده به رسمیت شناختن استقلال تایوان از سوی آمریکا. پرسش دوم این است که آیا ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین تحت عنوان حمله پیشگیرانه توجیه قانونی بر اساس مفاد منشور سازمان ملل دارد یا خیر؟ محور سوم درباره ماهیت دولت روسیه و عملیات نظامی ویژه آن در اوکراین. بخشی از نیروهای مردمی با تاکید بر این موضوع که روسیه کشوری سرمایه‌داری، نه تنها عملیات نظامی ویژه روسیه را تجاوز نظامی می‌نامند، بلکه میگویند بهانه هایی که اکنون از سوی روسیه برای دخالت نظامی مورد استفاده قرار میگیرد، مانند جلوگیری از پاکسازی قومی یا حق تعیین سرنوشت، همان بهانه های مورد استفاده اتحادیه اروپا و ناتو در جنگ های یوگسلاوی در دهه 1990 است. یا گروهی دیگر از این نیروها عملیات نظامی ویژه روسیه را به درگیری برای کنترل منابع انرژی، خطوط لوله، بازارها و حوزه نفوذ مربوط می‌دانند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت روسیه ماهیت امپریالیستی دارد و جنگ کنونی روسیه در اوکراین دارای ماهیت تجاوزگرانه و برای تأمین منافع امپریالیستی این کشور است. محور چهارم درباره تاکتیک و رفتار نظامی روسیه در اوکراین است. در روزهای اخیر مجله نیوزویک در مقاله‌ای با عنوان بمب افکن‌های پوتین می‌توانند اوکراین را ویران کنند اما او خودداری می‌کند، نوشت آنچه که به عنوان رفتار روسیه در یک جنگ وحشیانه در رسانه‌ها منعکس شده است با واقعیت کاملاً متفاوت است. پرسش‌هایی که اینجا مطرح می‌شود این است که واقعیت‌های رفتار نظامی روسیه در اوکراین چیست؟ این شیوه عمل چه پیامدهایی از جمله برای نیروهای نظامی روسیه داشته است؟ محور پنجم درباره نگرانی‌هایی که در رابطه با دورنمای جنگ در اوکراین وجود دارد. نشست سران 30 کشور ناتو در 3 روز پیش مصوباتی در زمینه افزایش ظرفیت تسلیحاتی و استقرار بیشتر نیرو در اروپای شرقی داشت. همچنین سران گروه 7 نیز در نشست دیگری به روسیه در مورد به کارگیر بردن سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و اتمی هشدار داد. کشورهای امپریالیستی به رهبری آمریکا آشکارا در صدد فرسایشی و طولانی کردن جنگ در اوکراین و همچنین تحریکات در رابطه با کاربرد سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی هستند. از سوی دیگر یک روز بعد از اجلاس‌های مذکور روسیه اعلام کرد که توان و ظرفیت جنگی نیروهای نظامی اوکراین به طور قابل ملاحظه کاهش یافته و همین به روسیه اجازه می‌دهد که حالا بر آزادی سازی منطقه دونباس و شرق اوکراین تمرکز کنید. پرسش این است که دورنما را چگونه می‌بینید؟ به ویژه با توجه به تحریکات و زمین‌سازی‌های آشکاری که کشورهای امپریالیستی درباره ادعای دروغین کاربرد احتمالی سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی از سوی روسیه مطرح می‌کنند که یادآور ادعاهای مشابه اصلی کلاه سفیدها در سوریه است. محور ششم و آخر درباره چگونگی مقابله روسیه با تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شده علیه این کشور است. آخرین خبر در این زمینه تصمیم روسیه برای جایگزینی دلار و یورو با روبل برای صادرات گاز می‌باشد. در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است. یکی توان روسیه برای مقابله با تحریم‌های غرب و دوم دورنمای نوعی چرخش به چپ در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی روسیه برای تقویت مقاومت در برابر این تحریم‌ها و کاستن فشار بر دوش ما. در میزگرد پیشین رفیق افشین به علت کمبود وقت فقط یک دور صحبت کرد. این بار خواهش میکنم از ایشون که گفتگو رو شروع بکنم. بفرمایید باشید.
با تشکر از رفیق اردشیر و دیگر دوستانی حاضر و همچنین از بینندگان، مسائلی که امروز داره مطرح میشه به نظر من خیلی تعیین کننده است و مهمه برای اینکه ما راه آینده خودمون از نظر مبارزه بتونیم درست تشخیص بدیم. همونطور که میدونیم در واکنش به چندین دهه گسترش فشارهای ناتو به دنبال اون کودتای آمریکایی در اوکراین و نسل‌کشی شهروندان روس در اوکراین، به مدت 8 سال دولت فدراسیون روسیه بالاخره تصمیم گرفت که نیروی نظامی به اوکراین اعزام کنه. این حرکت به نظر من آغازگر یک مرحله جدیدی در وضعیت جهانی که واقعا سوالات جدی رو مطرح میکنه که بسیاری از اونها اینجا مطرح شد به عنوان سوال که باید براش پاسخ پیدا کنه. بلافاصله بعد از ورود نیروهای روسیه به خاک اوکراین، یک کارزار تبلیغاتی شدید برای هیولاسازی از پوتین و محکوم کردن روسیه به عنوان تجاوزگر آغاز شد که کاملا روشنه که به تحریک آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر متحدانشون، دولت‌های سرسپرده اونها، با حمایت رسانه‌های دست نشانده غرب، ابعاد جهانی به خودش گرفته. موجی از محکوم کردن روسیه همه جا رو فرا گرفته و البته تعجب نیست با بمباران تبلیغاتی که در انجام میشه، طبیعی است که مردم عادی تحت تاثیر قرار بگیرن. اما چیزی که باعث ناراحتی و شاید نگرانی است این هست که بسیاری از نیروهای مردمی، صلح و حتی چپ و احزاب کمونیستی هم برخیشون در این تبلیغات وارد شدن به همین صورت و در واقع به بخشی از این تبلیغات ضد روسی تبدیل شدن و دارن سعی میکنن تجاوز روسیه رو محکوم کنن. این مسئله خیلی تعیین کننده است برای اینکه اینجا واقعا یکی از عرصه‌های اصلی جنگ در دوران حاضر عرصه تبلیغات است و به نظر میرسه که با خفه کردن صدای مخالف و ویژه تمام منابع خبری روسیه، اینها تونستن قبضه کنن قضیه رو و به این ترتیب مردم رو تحت تاثیر قرار بدن. البته کسانی که روسیه رو محکوم میکنن دلایل متفاوتی مطرح میکنن که برخیش اینجا مطرح شد و از جمله همین امپریالیست بودن روسیه و مسئله محکوم کردن هر دو طرف در حالت بالانس به اصطلاح. ولی من میخوام اینجا در اولین بار برای اولین بار صحبت میکنم در مورد منشور سازمان ملل متحد صحبت کنم، برای اینکه این یکی از نقاط گرهیست که شاید نگاه کنیم احزاب چپ هم یکی از محورهای عمده صحبتاشون و بیانیه‌هاشون در این رابطه است که حرکت روسیه در تخلف از منشور سازمان ملل بود. اولین نکته که میخوام در این مورد بگم اینه که در مورد چگونگی برخورد ما با منشور سازمان ملل متحد، ما به نظر من منشور سازمان ملل متحد رو به عنوان یک کتاب مقدس الهی و اینکه مثل ده فرمان موسی که خط تخلف ازش و همه رو به آتش باید سوزون نیست، این یک معاهده قانونی است بین کشورها و اگر شاید بشه گفت یک قانون اساسی برای یک جهانی است که ما میخواییم بسازیم و طبیعتا این جهان هنوز ایجاد نشده و در نتیجه تخلفات ازش صورت میگیره و این تخلفات رو باید در وضعیت مشخص راجع و شرایط مشخص با سابقه تاریخی مشخص بهش برخورد کرد و بر اساس اون قضاوت نشست. اجازه بدین چند تا یکی دو تا ماده از منشور سازمان ملل متحد رو بخونم اینجا که ببینیم آیا بر اساس کدومش میشه روسیه رو محکوم کرد. ماده دوی منشور سازمان ملل متحد بند 3 میگه همه اعضا باید اختلافات بین‌المللی خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز به گونه ای حل فصل کنند که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد. بند 4 همین ماده میگه همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از طریق هر طریق دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری کنه. این یک سمت قضیه است که طبیعتا اگه بخوایم فقط بر اساس این بریم جلو یک بودی، خب روسیه این کارو نکرد. اما ماده 51 منشور سازمان ملل متحد در این مورد در مورد این مسائل میگه در هر صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل، هیچ چیز در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه نمیزن. یعنی علارغم گفته شده که باید صلح و مراعات کنید و غیر ذلک، این مسئله رو استثناء رو قائل میشه که برای دفاع از خود کشوری که مورد حمله قرار گرفته حق داره، چه به طرف فردی چه در ائتلاف و بقیه کشورهای دوست خودش اقدام نظامی انجام. خب این دوتا به نظر میرسه که یک جوری در تناقض با هم قرار میگیره و مطلق کردن ماده دو در واقع به نظر میرسه کار غلطیه، چون این استثنایی هم برش هست. اگر ماده دو رو فقط در نظر بگیریم میبینیم که میشه گفت روسیه ناقض منشور سازمان متحده، ولی اگر به ماده 51 نگاه کنیم روسیه میتونه به راحتی صحبت بکنه که این کاری که انجام داده یک دفاع از خود قانونی بود. البته این بحث میتونه پیش بیاد که اوکراین که روسیه حمله نکرده بود که بخواد با حمله به اوکراین دفاع از خود رو بهانه قرار بده. اما این استدلال فقط موقعی میتونه معنا داشته باشه که ما در واقع تمام قضیه رو یا تحلیل قضیه رو از روز ورود روسیه به اوکراین در نظر بگیریم و اینطوری وانمود کنیم که انگار قبل از اون سالهای قبل و دهه های قبل هیچ جنگی در ریمین در جریان نبوده و طی 8 سال گذشته دولت اوکراین به عنوان یک پروکسی امپریال از آمریکا عمل نکرده در که هدف اون سرکوب دولت روسیه باشه. این کشور در این مدت 17,000 غیر نظامی بود بیگناه روسیه رو کشته بمباران کرده، به ناتو رسما اجازه داده و خواست از ناتو خواسته که موشک‌های حامل سلاح هسته‌ای ایالات متحده رو و ناتو رو در امتداد مرز روسیه مستقر بکنه و خطری‌تر این که در دوران ترامپ آمریکا از معاهده INF موشک‌های میانبرد هسته‌ای که با روسیه داشت که در مرز همدیگه این رو مستقر نکنن خارج شده بود و در نتیجه خود این قضیه هم میتونه خطر جدی برای روسیه ایجاد کنه. خب اگر این رو در نظر بگیریم و بعد این واقعیت رو که روسیه در تمام این مدت به تکرار خواستار ضمانت از سوی ناتو و ایالات متحده در مورد حریم امنیتی خودش شده و همیشه اون خواستش و هشدارش نادیده گرفته شده و رد شده، اگر اوکراین این تسلیحات رو بتونه وارد در کنار مرز روسیه مستقر کنه موشک‌های ناتو میتونه در عرض 5 دقیقه مسکو رو هدف قرار بده. سلاح‌هایی هم که وارد اوکراین شده تا حالا تحت نام کمک بر ارتش اوکراین در واقع خیلی هاش رو اگر نگاه کنیم در اقلامش به هیچ وقت سلاح‌هایی نیست که در یک جنگ میان دولت مرکزی و ایالت‌های تازه مستقل شده مطرح باشه. پهپادهایی هست که پروازهای ارتفاع بلند انجام میده در دور دسترس دفاع موشکی، تمام اینها نگاه کنید و این تازه لیست علنی سلاح‌هایی است که وارد اوکراین شده. خدا میدونه که اطلاعات سازمان امنیت روسیه، سازمان‌های اطلاعاتی روسیه دیگه اطلاعات چه نوع سلاح‌های دیگری دارن که وارد مرزهای اوکراین، وارد خاک اوکراین نشده باشه. روسیه همین اواخر هم اعلام کرد که اینها اطلاعات پیدا کردن که بعد از وارد شدن سلاح عظیم اون 800 میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا و غیر از ذلک، دولت اوکراین خودشو برای یک حمله همه جانبه مناطق شرقی و این جمهوری‌ها آماده کرده و در شرف انجامش هست. خب اگر همه این مسائل کنار هم بذاریم آیا میتونیم بگیم که اوکراین، این مسئله به اوکراین مربوط نمیشه، با ناتو و روسیه و ناتو فقط طرفه و اینکه دفاع از خودش در مقابل اوکراین در واقع خلاف قانون هست، در قانون هست، بین المللی هست، این رو نمیشه گفت. چرا؟ چون شریک جرم اوکراین به عنوان شریک جرم ناتو در اینجا به اندازه خود ناتو در واقع مجرمه و در حقیقت خودش شریک حمله نظامی به روسیه است. دومین مسئله اینه که سازمان ملل متحد خودش از زمان تشکیل شدن اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد سوسیالیست عاجز بوده از اینکه از منشور خودش دفاع کنه و اجرای اون رو پیاده بکنه. حالا تو ما میدونیم دلیل شکستش در این کار در واقع سلطه یگان ابرقدرت جهانی بعد از اردوگاه سوسیالیسم یعنی آمریکا و سازمان ملل بوده که هم از نظر مالی و هم از نظر مچ پیچونی در رای گیری ها و غیر از ذلک تونسته سازمان ملل رو عاجز بکنه در واقع از چیز و برنامه آمریکا همونطور که قبلا هم مطرح شده این بوده که سازمان ملل رو تضعیف بکنه و دور بزنه و برنامه‌های خودش رو از طریق ناتو اجرا کنه. بگذاریم باز به یکی دو تا از مواد منشور سازمان ملل یک نگاهی بکنه تا ببینیم که مشکل سازمان ملل کجاست. ماده 6 منشور سازمان ملل متحد میگه عضو سازمان ملل متحد که از اصول مندرج در این منشور سرپیچی کرده باشه یا اون رو دائما نقض کرده باشد ممکن است به پیشنهاد شورای امنیت و به تصمیم مجمع عمومی از سازمان اخراج شود. ماده 25 میگه اعضای سازمان ملل متحد موافقت میکنند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق با منشور سازمان ملل متحد بپذیرند و اجرا کنند. خب ما یه نگاهی به تاریخ بعد از فروپاشی و برچیده شدن اردوگاه سوسیالیسم بکنیم ببینیم آیا سازمان ملل تونسته این دوتا ماده رو هر واقع اعمال بکنه در مقابل در مورد ناتو و آمریکا. من یه لیست دارم چند تاشو همینطوری میخونم براتون. 1. در سال 1999 ناتو به مدت 78 روز بدون مجوز سازمان ملل متحد به یوگسلاوی حمله کرد و با ریختن 28,000 بمب طی 78 روز این کشور رو تکه تکه کرد. در سال 2001 ایالات متحده در پاسخ به حمله 11 سپتامبر جنگ بی‌پایان علیه ترور را اعلام کرد که این جنگ به گفته خود آمریکایی‌ها 60 کشور رو مستقیما در بر می‌گرفت. در میان این 60 کشور 7 کشور بودند که مشخصا تعیین شدند که باید تغییر رژیم در اونها انجام بشه که بعضی‌هاش همکنون انجام شد. در سال 2003 ایالات متحده به همراه اعضای ائتلاف راغبان Coalition of Willing با سرپیچی از نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عراق حمله کرد و اون کشور رو به خاک و خون کشید. در سال 2011 ایالات متحده انگلستان و فرانسه به طور یک جانبه و بدون داشتن مجوز از سوی سازمان ملل متحد به لیبی حمله کرد و رهبر اون کشور قذافی رو فجیانه به قتل رسوند. از سال 2011 به بعد ایالات متحده ناتو و متحدان منطقه‌ایش از طریق مسلح کردن و کمک مالی به گروه‌های تروریستی جنگ نیابتی رو علیه سوریه آغاز کردن که همچنان قربانی میگیره از مردم بیگناه اون کشور. در سال 2014 همونطور که صحبتش بارها تکرار شد در برنامه قبل ایالات متحده با کمک نیروهای نئونازی کودتای غیرقانونی رو در اوکراین سازمان داد و یک حکومت طرفدار ناتو رو سر کار آورد. این کودتا منجر به کشتار مردم روسی زبان در شرق اوکراین شد. از اون زمان تا به حال ایالات متحده و متحدان اروپاییش تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و غیرقانونی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد رو بر علیه بیش از 40 کشور جهان وضع کردند و اعمال کردند، از جمله خود چین و روسیه که موجب مرگ صدها هزار انسان در سراسر جهان شد. و البته باید از اشغال و الحاق غیرقانونی مناطقی از فلسطین و سوریه توسط اسرائیل هم یاد کنیم که با پشتیبانی کامل ایالات متحده انجام گرفته و ایالات متحده در سازمان ملل از هر گونه مصوبه ای علیه اسرائیل به خاطر این اقدامات جلوگیری کرد. در نتیجه بحرانی که امروز شاهدش هستیم در اوکراین نتیجه عدم توانایی خود سازمان ملل به حفظ حرمت منشورش در برابر اقدامات غیرقانونی تنها ابرقدرت و متحدان ناتوش که در دست ایالات متحده رو باز گذاشته تا کشورهای مثل روسیه و دیگر کشورهایی که زیر فشار ناتو و آمریکا هستند رو به چنین بن‌بستی برسونه که وضعیت به اینجا برسه. بله ما باید از منشور سازمان ملل دفاع کنیم، اما نه به صورت گزینشی اینطوری که امپریالیسم مزورانه از ما میخواد. زمانی که قربانی مجبور به مقابله با مصر میشه نباید اجازه دهیم که گول روایت امپریالیسم برای سرزدش قربانی را بخوره. قدرت‌های امپریالیستی جهان ما را امروز به یک غرب وحشی تبدیل کردن و هنگامی که هفت‌دیوکشان در کنترل جهان هستند، ما نمیتوانیم کسی را که در برابر تهدید در دفاع از خود از لحه میکشد متهم به نقض قانون بود. من اینجا خاتمه میدم، امیدوارم بحثم طولانی نشده باشه. در ادامه صحبت‌های دیگر را متشکرم.
ممنونم رفیق افشین. من فقط یه نکته اینجا میخواستم بگم که همونجور که شما هم اشاره کردید، در واقع در طور با ماده دو بحث هم حمله هست هم بحث تهدید هست، یعنی هر دو مورد هست و آخرین در واقع آخرین اخباری که منتشر شده حدود یک هفته قبل از شروع عملیات نظامی ویژه روسیه در خاک اوکراین، یک طرحی در واقع دولت روسیه از یک طرحی مطلع شده، در واقع هر یک ناتو توی آن شراکت داشته توی تدوینش برای و قرار بوده که در واقع ابتدا اوایل ماه مارس این طرح اجرا بشه با کمک توپخانه‌های دوربرد با موشک‌ها بمباران وسیع صورت بگیره، مرز جمهوری دونباس در واقع قطع بشه با روسیه و بعد هزاران نفر قتل عام بشن. در واقع روسیه یک مدت کوتاهی قبل از اون پیش دستی کرده، یعنی منظور اگر این تهدید رو در کنار اون ماده 51 که توضیح دادید میشه در واقع قانونیت حرکت روسیه رو از تو چارچوب منشور سازمان ملل در واقع تایید کرد. یه سوال من تو این رابطه، چون رفیق محیطم قبلا تو تلفن‌های ما با هم داشتیم گفته بودن، یه بخش سوال من مونده اینه که این رسمیت شناختن استقلال این دوتا جمهوری دونباس اینا چجوری ما با موازین بین‌المللی میتونیم توضیح بدیم؟ رفیق محیط خواهش میکنم هم اگه میتونید راجع به این صحبت کنید، هم کلا تو اون محور هر کدوم که خودتون بخواید صحبت بکنید بفرمایید.
میخواستم اینو عرض بکنم که چون من تخصصی در این زمینه خاص که این سوال رو که مطرح کردید ندارم، دلم میخواد یه پیش زمینه تاریخی رو ابتدا مطرح بکنم. تا زمانی که این پیش زمینه های تاریخی رو ما مطرح نکنیم اصلا نمیفهمیم که این اصولا این جنگ یا عملیات ویژه یا هر چی که اسمش رو بذاریم اصلا چرا شروع شده. به نظر من باید برگردیم حتی به قبل از 1991 و فروپاشی شوروی. در واقع شوروی نه تنها خواهان پیوستن به غرب شده بود، بسیاری از سران خود شوروی از جمله گورباچوف، از جمله شورنادزه و غیره و غیره کاملا تسلیم شده بودند و بالاخره تسلیم شدن و شوروی از هم فرو پاشید و آقای یلسین اومد بر سر کار و ما میدونیم که در عرض 10 سالی که اومد چه پشتیبانی غرب ازش کرد. کلینتون رفت اونجا، چطور با همدیگه ودکا خوردن و غیره و غیره، با وجود آنچه یلسین پارلمان اونجا رو توپباران کرد، با آنچه در واقع یه انتخابات قلابی در 1996 را انداختن، ولی تا زمانی که غرب میتونست اونجا رو غارت بکنه صدها میلیارد دلار و تریلیون ها دلار و اولیگارش ها در حقیقت تسلط بر اقتصاد روسیه پیدا بکنن، غرب نه تنها هیچ گونه ناراحتی از روسیه نداشت بلکه قربون صدقهش میره. شما ببینید دستگاه های ارتباط جمعی چطور از یلسین یک قهرمان ساختن و روسیه و گربی گورباچف رو میگفتن گربی و غیره و غیره. حالا اینا گذشت و پوتین اومد بر سر کار. خود پوتین در سال 2000 در همون اوائل به قدرت رسیدنش با در واقع پیشنهاد میکنه بهشون و با کلینتون که صحبت میکنه بهشون میگه بابا ما باید وارد ناتو بشیم، ما باید بخشی از اتحادیه اروپا بشیم، ما اروپایی هستیم، ما سفید پوستیم، ما چشم آبیم، ما فرهنگمون با اروپا چیه. در اون موقع شما به دستگاه های ارتباط جمعی نگاه بکنید، آیا کوچکترین ناراحتی دارن؟ آیا منطقه هیچ کدوم از اینا صحبت های پوتین و یا گورباچف را نپذیرفتن؟ چرا؟ و دلیلش و بعدش البته پوتین شروع کرد به اینکه یه مقدار جلوی اولیگارش ها رو بگیره، یه مقدار اقتصاد رو سر و سامانی بده و خلاصه دوباره احیا بکنه اقتصاد روسیه رو. همون چیزی که از روسیه مونده بود که بخش عظیمی خما میدونیم به 15 تکه تقسیم شد، ولی به هر حال روسیه تصمیم گرفت که همین بخشی که براش مونده این رو احیا بکنه. از اون زمانه که در واقع غرب در برابر روسیه می ایسته. عزیزان باید به این قضیه، یعنی به قول معروف رفتن به ریشه ها، به این دلیله که هدف غرب دوستی با روسیه، یعنی در واقع هدف غرب، بذارید من نقل قول فرسن از آدمای که تو CIA برای دهه ها تو CIA کار می کردم، مثل ری مکگاور، مثل فیلیپ جیرالدی، اینا در واقع ضد کمونیست های تاف هستن که اینا برای امریکا در زمانی برای مبارزه با امریکا با کمونیست مبارزه کردن. بعدش متوجه شدن که اصلا مسئله امریکا مبارزه با کمونیسم نیست، بلکه تسلط بلا منازع بر روسیه است. و از اون موقعی که در واقع این داستان ها شروع میشه و شروع میکنن، ما میدونیم ابتداش در برنامه های قبل صحبتشو کردیم که چه کسایی هشدار دادن به اینا که شما این در یوگسلاوی این کار رو کردید، بعدش در پنج موج اینا رو به تمام به اصطلاح کشورهای اروپای شرقی رو تا دروازه مسکو بردید و غیره و غیره. اینا بالاخره روسیه رو شما طوری دارید تحریک میکنید که روسیه بالاخره عکس العمل نشون بده. به نظر من لازم همیشه این پیش‌زمینه‌های تاریخی مطرح بشه. تا سال 2007 که بالاخره پوتین میاد و در کنفرانس مونیخ به اینا میگه بابا بس است، حالا این نه تنها یوگسلاوی را از پا در بردن و هشت گشت کردن، بلکه به افغانستان حمله کردن، به عراق حمله کردن و میخوان هفت کشور دیگر را از پا در بیارن و غیره و غیره. بهشون هشدار میده، نه تنها اونجا هشدار میده که اینا ادامه میدن به مخالفتشون با روسیه و بعدش هم شیطان سازی از پوتین. در نتیجه روسیه مجبور میشه سلاح‌های اتمیش رو طوری پیشرفت به اصطلاح پیش ببره که در سال 2018 ما میدونیم در نطق معروفی که در ماه مارس 2018 خود پوتین داشته به اینا هشدار میده که ما الان موشک‌هایی داریم که اینا مافوق صوته و شما نمیتونید جلوشونو بگیرید، دست بردارید از این همه تحریک ما. با همه اینا گوش نمی کنم. تا می رسیم به همین در واقع اواخر که در واقع 2008 را پیشنهاد می کنم که گرجستان و اوکراین وارد ناتو بشن که اینا خط قرمز روسیه است. و بعدش کم کم و کم کم از زمان من سریع دارم میرم جلو، یعنی در واقع یه تاریخچه ما باید پیش زمینه های این رو به عنوان یه تاریخچه بعد برای بینندگان و شنوندگان در واقع باز بکنیم که بعداً به اصطلاح چه اتفاقاتی میفته و اینا چطور در زمان از زمان در واقع دونالد ترامپ شروع میکنن طوفان آسا همینطور اسلحه و کمک میکنن و عملاً در واقع اوکراین ناتوئیزه میشه، یعنی در واقع هم سلاح‌های سنگین و فوق‌العاده مفلک بهش میلیاردها دلار میدن و همین که مأمورین CIA، اینا اخبار جدیدیه که بیرون اومده که من باز کردم که به اصطلاح چطور صحبتی که در واقع افشین کرد که چرا این حمله‌ای که روسیه کرده به اوکراین در واقع به نوعی یک عمل تدافعیه و نه تهاجمی. مأمورین CIA الان مشخص شده که اینا نه تنها در غرب اوکراین و در خود خاک امریکا همین گردان آزوف رو یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو آموزش می دادن، تربیت می کردن، بلکه به خاک دونباس رفته بودن. برای اینکه اینا ما می دونیم دو بار اینا حمله کردن به دونباس و می خواستن در واقع اونجا رو، بعد از اینکه در 2014 ما می دونیم اینا رفراندوم کردن، 95% رأی دادن که به روسیه بپیوندن، پوتین این خواستشون رو نپذیرفت، بعد اینا اعلام استقلال کردن و بلافاصله همین گردان آزوف و ارتش اوکراین شروع کردن به حمله کردن و توپباران اونجا و میخواستن اونجا رو اشغال بکنن و در واقع قتل عام بکنن. دوبار اینا از دست غیر نظامی ها و افراد مسلح دنباز شکست خوردن. در نتیجه CIA متوجه شد که در واقع این دنباز از نظر تکنولوژیکی و از نظر چیزی از ارتش اوکراین جلوتره. در نتیجه مأمورین CIA رو فرستادن اونجا که اینا رو تعلیم بدن که بتونن خودشون رو تازه به اصطلاح از نظر تکنولوژیکی و از نظر نظامی بتونن به سطح نیروهای نظامی دونباس برسونن. بنابراین درست در مرز روسیه مأمورین CIA در مرز روسیه داشتن عمل میکردن، مشغول فعالیت بودن. و بعدش هم اینطور هم که اردشیر اشاره کردن، اسنادش بیرون اومد که اینا در 8 ماه مارس قرار بوده یک تجمع 60,000 تا 100,000 نیرو در مرز دونباس بوده که اینا در 8 مارس قرار بوده حمله همه جانبه‌ای به دونباس بکنن و واقعا دست به یک قتل عام عمومی بزنن. بنابراین به نظر من باید ما تمام این پیش‌زمینه‌های تاریخی رو در نظر بگیریم که به چه دلیل راه دیگه‌ای برای میخوام به این نتیجه برسم. آیا دولت فدراسیون روسیه راه دیگه‌ای براش، برای اینکه بسیاری از انسان‌های ترقی‌خا هم میگن که به اصطلاح راه دیگه‌ای براش وجود داشته، واقعا واحد راه دیگه‌ای براش وجود داشته؟ چقدر التماس کرد که شما فقط اینو بگید که اوکراین وارد ناتو نشه، یک، دو، به رسمیت بشناسی هر شبه که قرارداد مینسک رو، برای اینکه اینا در 2014 و 2015 نشستن با شراکت دولت‌های آلمان و فرانسه قرارداد مینسک رو امضا کردن که در واقع خودمختاری بدن به دونسک و لوهانسک، زدن زیرش. بنابراین خواست روسیه یه خواست کاملا مشروع بوده برای اینکه روس زبان ها به دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها قتل عام نشن. خواستش این بوده و ملت روس در واقع از دولتش میخواست که از روس زبان ها و روس هایی که هم در کریمه هستن هم در دونباس هستن باید دفاع بشه. و به همین دلیل که میخواستن که در واقع قرارداد مینسک برقرار بشه و به اینا خودمختاری داده بشه و نه استقلال، به در چارچوب یعنی در واقع تمامیت ارضی اوکراین کاملا رعایت بشه. به همین دلیل هم بود که پوتین اون رفراندومی رو که در دونباس انجام شد در 2014 قبول نکرد و گفت باید اینا در چارچوب اوکراین باقی بمونن. البته دلیل دیگرش عبارت از این بود که میگفت اگه اینا بیان و جدا بشن از اوکراین، اوکراین خیلی راحت‌تر میتونه وارد ناتو بشه و این وجود به اصطلاح دونسک و لوهانسک در چارچوب اوکراین جلوگیری میکنه از اینکه اوکراین وارد ناتو بشه. اینه که نپذیرفت و قرارداد مینسک رو با هم دیگه بستن و اینا زدن زیرش و در نتیجه اینا خیال داشتن حتی حمله بکنن به و برن کریمه رو بگیرن که در واقع کریمه با رفراندومی که شده بود در 2014 در ماه مارس 2014 97% از مردم اوکراین مردم کریمه رأی داده بودن که جز روسیه بشن. اینا میخواستن دوباره کریمه رو هم بگیرن و در نتیجه میخوام به اینجا برسن لااقل به یک سوال پاسخ داده بشه، برای اینکه بسیاری از نیروهای ترقی‌خواه، حتی من مقالاتش که میخونم که حتی سمپاتی دارن به دولت فدراسیون روسیه، میگن میبایست حمله نمیکرد، راه‌های دیگه‌ای براش وجود داشت. هرچی آدم این تاریخ رو نگاه میکنه، تمام پیش زمینه ها رو نگاه میکنه، میبینه که راه دیگه‌ای برای یه چیز، یعنی در واقع و خود من به این نتیجه رسیدم، این رو هم میخواستم اضافه بکنم و صحبتم رو تموم بکنم، و اونم عبارت از اینه که با این عملیات ویژه، حمله، هرچی اسمش رو بذاریم، جلوی یک خطر بسیار بسیار عظیم‌تر گرفته شده. برای اینکه امریکا مصمم سالهای سال بیش از حزب دموکرات و بایدن و اونایی که تو وزارت خارجه از جمله همین آنتونی بلینکن و خانم ویکتوریا بودن، اینا مصمم به از پا در آوردن روسیه و یا لااقل در واقع تغییر رژیم در روسیه هستن، یعنی این برنامهشون رو میخواستن پیاده بکنن. و این برنامه عبارت از این بود که در اوائل ماه مارس با یک تجمع عظیم 60 تا 100 هزار نفری به دونباس حمله بکنن، و در اون زمان ما میدونیم روسیه اول از سال گذشتهش خودش رو آماده کرد و جنگ بسیار بسیار بزرگتری میتونست صورت بگیره که جهان رو خیلی راحتتر به طرف یک زمستان اتمی میتونست ببره. این برداشتیه که خود من از مطالعی که از 2014 تا الان دنبال کردم، این حملهش جلوی یک خطر بزرگتر رو اتفاقا گرفته. من در این حد اگه سوالات دیگه‌ای باشه در دفعات بعد با عزیزان صحبت میکنم، صحبتم رو تموم میکنم.
خیلی ممنونم دکتر مهید. دکتر کشمن خواهش میکنم بفرمایید.
ما میخواستم که در مورد این که آیا روسیه راه دیگری جز حمله پیشگیرانه در برابر یک تجاوز حتمی راه دیگری برایش وجود داشت یا نه چند کمیه است. روسیه در طول 8 سال نشان داد که با مذاکرات صلح و رسیدن برای یک راه حل قابل قبول برای همه از طریق مسالمت آمیز امکان پذیر است و تلاش های زیاده در این مورد نشد. رفقا در این مورد سرعت بیشتر دارد. ما میخواییم به فقط یک چند نقطه معمول در این مورد علاوات کنم. یک این که بلاروس بعد از قرارداد مینسک اعلان کرد که حاضر است نیروهای صلح به دونباس بفرسته. خب نه غربی ها و نه دولت اوکراین هیچ گونه توجهی به این مورد نکرد. بعد در پاییز سال 2017 در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل نیز این طرح را برد، ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای این کار وجود نداشت. این هم یکی از اون تلاش هایی بود که روسیه و دوستانش در جهت حل مسالمت‌آمیز قضایای اوکراین در پیش گرفته بود. درباره منشور سازمان ملل ما میخواستم فقط اینجا یکی از بندهای این منشوره اینجا ذکر بکنم. در فصل ششم در باره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات چنین آمده. ماده 33 بخش 1. طرفین هر اختلافی که دامه آن محتمل از حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل با مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمود. خب برای حل یک معضل به این بزرگی ما فکر میکنم که 8 سال فرصت کافی بوده و بر اساس توصیه های منشور ملل متحد هم میشه اقدامات لازم انجام داد. خود بالاخره به طرف اون امر اجباری که باید میرفت رفت. یعنی آغاز عملیات ویژه بخاطر غیر نظامی ساختن اوکراین و نازی زبایی در این کشور. خود میخواستم که از یک زاویه دیگره نقش منشور سازمان ملل متحد در این قضایای اخیر عرض بکنم. با تاریخ 26 جنوری سال 1945 جوان فکر کنم جوان 1945 وقتی که در سان فرانسیسکو آمریکا منشور سازمان ملل تعیین شد، اوضاع طوری بود که یک این حالت استثنایی را که اکنون در فرامون اوکراین وجود دارد هیچ کسی نمیتوانست پیش‌بینی بکند. بازم اینجاست که مروری که من چند بار داشتیم در مورد منشور سازمان ملل، من یافتم اون چیزی را که باید با عنوان اقدامات پیشگیرانه برهم زدن سال دامی ما فکر میکنم آن چرا روسیه انجام داده اقدام پیشگیرانه برای حفظ سال و برای حفظ موجودیت خودش دیده. طوری که میدانیم قوانین همیشه خصوصیت پایدار دارن و برای مدتهای شد طولانی عمل میکنن و چارچوب کلی برای حل معضلات در این عرصه مهم که برای عرصه روابط بینونه. در این عرصه ما میبینیم که یک خلای در چون مورد وجود داره که تقدیر هیچ کسی هم نیست. هیچ کسی هم نمیتونست از قبل پیشبینی بکنه که یک چون حالتی پیش خواهد بود. روابط بین المللی، قوانین بین المللی که روابط بین المللی از ناشی میشه بیشتر از هر چیز دیگری به تناسب نیروهای بین المللی ارتباط. تناسب نیروها در اواخر قرن 20 طوری بوده که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی آمریکا توانست یک بخش قابل ملاحظه از حوادث بر اساس خواست و دید خود تغییر بکنه و متناسب به او عمل بکنه و در نتیجه هر عملی را که یک چون قدرت‌های بزرگ انجام میکن در نتیجه مبدل میشه و عرف در روابط بین المللی. ما زیاد نبریم برخورد فوق العاده غیر قانونی آمریکا و ناتو و هر نوع در ایجاد معضله کوسوو و بالاخره برای سلف شناختن این بخش از سرویس ها. حالا از بخش های دیگر اگر بگذاریم، این خود نمونه بسیار گویایش از اون که آمریکا با سرکشی از قوانین بین المللی قرص تازه را در این روابط بنیان کرد. غرب و آمریکا و ناتو هیچ گونه اخلاقا هیچ گونه حقی باید با خود ندن که روسیه را در مورد برسلیت شناختن جمهوری دونباس ملامت بکنه. بنابراین ما اگر در کادر قانونی هم ببینیم غرب حرف برای گفتن در این مورد ندارد، ولی ما فکر میکنم که روابط بین المللی را اونطوری که عرض کردم باید بر پایه حوادث روز و تناسب نیروها در نظر بگیره. آمریکایی ها در تلاش بودن با مبدل ساختن اوکراین و پایگاه تجاوزی خود علیه روسیه در حقیقت با حیات یک کشور بزرگ مثل روسیه بازی بکنید. روسیه با عنوان یک اقدام پیشگیرانه، با عنوان حق دفاع از خود، با عنوان از بین بردن یک خطر بسیار بزرگ در برابر صلح جهانی دست به یک چنین اقدام زد. بنابراین من میخواهم عرض بکنم که از دید کسانی که به آینده بشریت و صلح جهانی و به احترام به حقوق خلقها خلق بزرگی مانند مثل روسیه که در خطر بسیار جدی حقش قرار دارن، اینا اقدام کنونی روسیه را به نظر من که بسیار معجب و معجب می کنند. ما زیاد نبریم که خب حوادث در این دنیا وجود داشت که خب نشان میداد نیات واقعی ناتو و امریکا را که اگر با موقع در برابرش اقدام صورت نگیره چه جهنمی را میتونه برای خلقهای دنیا ایجاد بکنه. از یوگسلاویا که بگذاریم لیم مسئله افغانستان، بعدا عراق، بعدا لیبیا، سوریه، یمن و جاهای دیگری. و تجربه امروزی جهان نشان میده که ما در برابر ناتو و آمریکا که هیچگاهی در برابر قواعده شناخته شده بین المللی جوابده نیستن، باید زبان زور هست. و معنی جهت بود که روسیه با آماده سازی زمینه های یک چنین سیاست قسمه که جناب محیط فرمودن بخصوص در سال در ماه مارس 2018 که سلاح‌های جدید روسی که هیچ گونه مانند در دنیا ندارن از جانب پوتین اعلان شد زمینه و محمل یک چنین سیاست رو آماده ساخت. در مورد این که بعضی ها ادعا میکنن خب دولت روسیه هم بالاخره یک دولت امپریالیستی در آن زمان یک سیستم سرمایه‌داری، ما فکر میکنم که هیچ چنین مسائلی درباره یک موضوع حیاتی مثل حوادث امروز بین اوکراین و روسیه هر چنین مواضع تئوریک جای نداره. ما باید بسیار واقع‌بین و زمینی حرکت کنیم، یعنی پای ما روی زمین باشه نه در هوا. به این معنی که در ورای چنین بحثایی، حالا اگر فرض بکنیم که روسیه در شرایط کنونی با یک چنین وضع مشخص امروزی یک کشور برای سیستم سوسیالیستی میبین و این حمله روسیه را اکنون این دوستان ما محکوم میکنند، در آن صورت هم با داشتن یک سیستم سوسیالیستی محکوم میکردن؟ یعنی اگر روسیه کشور امپریالیستی نمیبود و گفته این دوستان باز هم یک چنین اقدام پیشگیرانه ای رو محکوم میکردن؟ بنابراین هر چیزی که موضوع در اینجا محل از اعراب ندارد. به نظر ما یک موضوعی است که یک گریزگاه است برای ما بگیریه که چندان به نظر ما موجه نیست. اینجا مسئله صلح جهانی، مسئله موجودیت خلقا در ورای طبقات و مبارزه طبقاتی مطرح است، در ورای سیستم سیاسی مطرح است، مسئله بود و نبود مجموع بشریت مطرح است، مجموع بشریتی که هم سرمایه‌دارا و هم کارگرا را دارد. بنابراین جدا ساختن این موضوع با این دیوار تصنعی ماهیت کنونی دولت روسیه یک اقدام گریز به پیش است که به نظر ما موجه نمیاد. مسائل مثل پاکسازی قومی که واقعا وجود داشتن، موجود یک جریان نیرومند نیونازی در حاکمیت اوکراین یک واقعیت بلکل امکان‌ناپذیر، مسائل مربوط به انرژی و گاز و غیره، همه این مطالبی که امروز درباره همه این ها در قبال جنگ روسیه و اوکراین مطرح میشه مسائل فرعی است، همش زائیده وضع کنونی، زائیده اون معضل اساسی یعنی معضل صلح جهانی است. اگر پیشروی ناتو نبود، اگر یک چنین برخورد متفرعنانه آمریکا و غرب در برابر روسیه نبود اصلا این مسائل مطرح نمیشد. یعنی اگر برنامه این نمیبود که اوکراین با پایگاه تجاوز علیه روسیه مبدل شود، مسلما مسئله پاکسازی قومی هم مطرح نمیشد، مسلما نئونازی ها هم نمیتونستن جای اینجا داشته باشه، مثلا امروز مسئله گاز و انرژی هم نمیتونست مطرح باشه. بنابراین ما فکر میکنم که موضوع جنگ اوکراین و خب عملیات ویژه روسیه در اوکراین منطقه ای ساختن و مربوط و دو کشور روسیه و اوکراین دانستن یک گریز به پیشتی، یعنی پروبلم اساسی را نادیده گرفتن و هر عوجای اصل قرار دادن. ما فکر میکنم که در مورد شرایط امروزی برای تکیه بگیم تا یک کتاب کنون داشتم. حرف مشهور شکسپیر اینجا مطرح میشه که نگه to be or not to be, that is the question. ولی بود نبودی رو که من تمام هستی و شریعت مطرح میده بر پایه یک چنین دیده ما باید حوادث اوکراین و امروزی اوکراین موضع ارزیابی قرار بدیم و الا به خطا میریم و الا در برابر بشریت درباره آینده بشریت درباره عمدترین مسئله مطروحه در برابر بشریت یعنی درباره سال ما گناهکار خواهیم. یک مورد ما میخواییم بسیار کوتاه رفیق عزیز در مورد دو محور دیگه صحبت را بسیار کوتاه عرض بکنیم. یکی محور تبلیغات است که امروز علیه روسیه میشه و یکی این که در آینده چه خواهد شد. در اول از این سوال دوم عرض میکنم که آینده به نظر ما امیدوار کننده است. یعنی این که راه را که روسیه در پیش گرفته و تدریج پشتیبانی هرچی بیشتره از نیروهای سردوست و ترقیخا و منصف دنیا را در پای خود خواهد کشانید و سیاست رو در پیش گرفته. سیاستی که امروز در زیر بار تبلیغات دروغین غرب پنهان شده، یعنی اون سیاستی که افراد غیر نظامی هیچ گونه صدمه نخواهند دید و این جنگ واقعا بر محور اون دو سیاست عمده یعنی نیوز نازی زدائی و غیر نظامی ساختن اوکراین را کار کرد و غیر نظامی ها صدمه نخواندی. این نتایج این سیاست گرچه که امروز دشوار از پیش بردن یک چون سیاسته قربانی میخواید ولی در آینده نتایج بسیار مثبت را بابار خواهد آورد و مورد پشتیبانی خواهد. فقط یادآوری بکنیم که روسیه توان اینو داره با شیلی که اون موشک کینجال که یک ذخیره زیرزمینی به نهایت مستحکم اوکراینی را با انبار سلاحش منفجر ساخت نشان داد که روسیه میتونست اون چرا آمریکا در یک شب بر سر عراق آورد در چند ساعت موجود انجام بده در اوکراین. چنانچه تمام نیروهای بیدار به اصطلاح بیدار اوکراینی یعنی رادارها و نیروی ضد هوایی و نیروی هوایی اوکراین فقط در ظرف چند ساعت مبود خونساس هست. ما شما میدونیم در طول یک ماه جنگ هیچ گونه جنگ هوایی وجود ندارد چون تمام نیروهای هوایی و رادارهای اوکراین خونساس شدند. مسئله دوم براشکین هم گذرا عرض میکنم و یه بارت هست در باره طبیقات بسیار دروغین که وجود دارد. طوری که میدانیم در روسیه یک قانون وضع شد به نام قانون فیک نیوز که کسانی که با چنین دروغ‌های در رسانه‌های روسی می‌پردازند مورد بازخواست و مورد جزا قرار می‌گیرند و بر پایه یک چنین قانونه ما دیدیم که رسانه‌های غربی مثلا بی بی سی و غیره بدون این که در روسیه منع شوند خلاف آنچه در غرب علیه روسیه انجام شد روسیه را ترک کردن و علت از این که بدون فیک نیوز بدون اخبار جعلی نمیتوانستن زندگی بکنن. و یک جمله دو جمله آخر درباره این تحریم ها طور فریب نقش در غرب که در داخل روسیه برده نداره. مثلا تحریم شخصیت های طراز اول روسی روسیه در یک سال قبل قانون را از دوما بیرون داد که در که بر اساس اون هیچ مقام عالی رتبه روسی نمیتواند قابلیت خارجی داشته باشد و یا خب امکانات مالی آنچنانی که مطرح امروز در حرب داشته باشد. از اینجاست که این تحریم های هرگی ها یک بخشش فوق‌العاده نمایشی و بخش دیگرش هم طوری که دیدیم اون کارایی رو که در انتظار داشتن ندارن. و اعلان اخیر پوتین درباره پرداخت قیمت گاز توسط غربی ها اروپایی ها با روبل خب این یک گام بسیار بزرگ است که فکر کنم یک مرحله از تاریخ ما را رقم خواهد زد و پایان خواهد بود برای نقش بادارانه دلار. از این وقت کم است، من مطمئن بیشترم شما سخنان ما با تشکر از شما که تحمل کردیم این پروژه در اینجا ختم می‌کنم.
ممنونم از تشکر. بدون مایید شما این بار آغاز کنم که باشید دور دوم و صدای من میاد. من صدای شما ندارم. الان صداتون هست.
میخواستید من صحبت
کنم؟ بله بله، شما لطف کنید دور دوم شما شروع بکنید.
خوشحالم. قبل از اینکه وارد بحث یکی امپریالیسم یکی از نظر اقتصادی آیا میتونن روسیه و از پا در بیارن یا نه، من راجع به این ستا خیلی مختصر صحبت میکنم. علاوه بر آنچه که راجع به منشور سازمان ملل افشین صحبت کردن، من میخواستم اشاره به یک سلسله چیزهای دیگه هم بکنم. اوکراین و بیش از 50 کشور دیگر پیمان نامه‌ای امضا کردند که در گرد همایی سران OSCE که عبارت باشه از Organization for Security and Cooperation in Europe، یعنی در واقع سازمان امنیت و همکاری اروپا، که اینا یه گرد همایی داشتن در 1999 در استانبول و در گرد همایی دیگه در 2010 در آستانه، که در آن توافق شد که هیچ یک از این کشورها امنیت خود را به ضرر امنیت دیگر کشورها تقویت نکنند. اوکراین زیرا اینا امضا کرده. این قرارداد تقسیم ناپذیری امنیت نامیده می شود و این عملا به آن معناست که شما نمی توانید به قول معروف در گاراژ منزلتون یه توپ بذارید و لولهشو به طرف همسایه بذارید و بگید من آزادم در اینکه این خونه مالکیتش در دست منه. بنابراین به همین دلیل هم هست که در واقع من دارم از مقاله به قلم مایک ویتنی دارم نقل قول میکنم، به همین دلیل هم بود موقعی که موشک هایی از طرف شوروی در کوبا گذاشته شد در سال 1962، در واقع به نوعی امریکا نمیتونست اینو تحمل بکنه و میخواست که به کوبا حمله بکنه و به اصطلاح اینا رو از بین ببره و یا اصلا کشور کوبا رو از بین ببره. بنابراین علاوه بر حالا منشور سازمان ملل و غیره و غیره، میخواستم یه اشارهی به این قضیه بکنم برای اینکه لازمه واقعا نظر تاریخی. در کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس اشاره میکنه به یه نفر به اسم ماکس شترنر. ماکس شترنر عقیدش بر اینه که اگر ببر به تو حمله میکنه و تو رو پاره پاره میکنه، حق داره، چون زور داره، و تو اگه اسلحه دستته و میتونه ببر رو از پا در بیاری، تو هم حق داری. یعنی تو هم زور داری و حق داری، که در واقع این میگه که به قول انگلیسی ها might makes right، یعنی قدرت حق به وجود میاره، که در واقع شاگرد ماکس اشترنر آقای نیچه است که ما میدونیم نظرش چیه. به نظر من آنچه که در این جهان داره میگذره نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه عرصبت که وغیره وغیره، نه منشور، بلکه نظرات ماکس اشترنر و آقای نیچه است که داره پیاده میشه. یعنی این قدرته که حق به وجود میاره. ما در چنین دنیایی داریم زندگی میکنیم. عزیزان به یاد بیارن که اسرائیل در خاک فلسطین چه کار داره میکنه و چند صد تحت نامه یا تصویب شده و یا امریکا جلوش گرفته. در مورد تحریم کوبا خوبه چند الان چه از زمانی که کوبا برپا شده و تحریم ها گذاشته شده هر سال 99% از شرکت کنندگان در سازمان ملل آیا بهش عمل کرده و سایر چیزهایی که افشین اسم برد. بنابراین موقعی که ما صحبت از منشور سازمان ملل، سازمان ملل و غیره و غیره و قوانین بین المللی صحبت میکنیم، باید تمام اینا رو در نظر بگیریم که واقعا در دنیایی که ما زندگی میکنیم به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، might makes right، یعنی فقط قدرت، یعنی در واقع بربریت واقعا که حاکمیت میکنه بر این. حالا غیر از اون من میخوام به عزیزان سند این رو برای اینکه اینا سند و اسناد و مدارکش بیرون اومده، من از چند سند اسم بردم، از جمله Project for New American Century، Defense Planning عرشبت که Policy و Clean Break. این ستا چیز نشون میده موقعی که این عزیزان صحبت از امپریالیسم میکنن باید به این اسناد مراجعه بکنن تا بفهمن که امپریالیسم یعنی چه. این ستا مدرکی رو که من عزیزان که اینا اسنادیه که خود امریکا در زمان کلینتون تدوین شده توسط در واقع نئو کنسرواتیب ها، در واقع برنامه تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان، اینو بهش میگن امپریالیسم. امپریالیسم در قرن 19 هم کاملا در دست انگلیس بوده، پکس بریتانیکا و الان پکس امریکانا. بنابراین این عزیزان باید مراجعه بکنن و ببینن که در برابرش به ما بگن که فرضاً روسیه آیا چنین سندی داره؟ آیا دور تا دور ایران فرضاً 50 پایگاه نظامی داره؟ آیا ایران را شب و روز تهدید به حمله نظامی میکنه؟ همه اینا و بعدش هم بقیه اعمالی که انجام داده که تمام کشورهای اروپای شرقی رو برده در ناتو و تا دروازه مسکو اینا رو رسونده. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم در جواب کسانی که صحبت از امپریالیسم روسیه، امپریالیسم چین میکنن، باید به این اسناد مراجعه بکنن و دوباره برگردن و ببینن که اصلا امپریالیسم یعنی چه. امپریالیسم چکیدش معناش و چکیده معناش تسلط، در واقع رابطه سلطه و تابعیت. پوتین این همه به اینا گفت ما تسلیمیم، با هم رابطه دوستی برقرار بکنیم. اینا قبول نکردن، برای اینکه میخواستن یک یلسین دیگه احتیاج داشتن برای اینکه بتونن تسلط کامل بر روسیه پیدا بکنن و تمام به اصطلاح اموالش رو غارت بکنن، در واقع به اصطلاح تمام منابع روزمینی و زیرزمینیش رو تا زمانی که در زمان یلسین میتونستن این کار بکنن انجام دادن و هیچ مشکلی هم با روسیه نداشتن. از زمانی با روسیه مشکل پیدا کردن که در واقع روسیه دوباره قد علم کرد یا در واقع قدرتیش رو داشت به اصطلاح به عنوان یک کشور مستقر، نه مثل شوروی سابق حتی یا مثل دوران تزار، بلکه به عنوان یک کشور مستقر میخواست روی پای خودش بایسته و رابطه دوستانه. دوباره من باید اشاره بکنم، نه روسیه و نه چین احتیاج نه به جنگ دارن و نه به تسلط جویی، برای اینکه از نظر اقتصادی زمان به نفعشونه، امریکا زمان به نفعش نیست، برای اینکه اقتصاد داخلیش و تمام سیستمش دچار یک بحران ساختاریه و به طرف افول داره میره و در نتیجه داره دست و پا میزنه که قدرت سابقش رو هنوز حفظ بکنه. به وجود آوردن تمام این بحران ها علتش در واقع بحران ساختاری که در سیستم خود امریکا، در درون خود امریکا وجود داره. عزیزان باید به این مسائل دقت بکنن. بنابراین میخواستم جوابی داده بشه به این عزیزانی که صحبت از حمله امپریالیستی روسیه به اوکراین کردن که این خواهن معنای امپریالیسم رو دوباره دریابن و یه مقدار مطالعه بکنن که ببینن اوضاع دنیا خواهن و ببیشه بعد از فروپاشی شوروی چی داره میگذره و اسنادی که خود امریکا بیرون داده چیه و تفاوتش با روسیه و چین چیه. ولی آیا از نظر اقتصادی آیا روسیه رو میتونن از پا در بیارن یا نه؟ به طور خیلی مختصر من میتونم بگم اگر ایران رو تونستن از پا در بیارن، روسیه رو هم میتونن از پا در بیارن، در حالی که روسیه هم خاکش چندین برابر ایرانه، هم منابعش فوق العاده عظیم تر از ایرانه، از نظر مواد غذایی کاملا خودش رو خودکفا کرده بعد از تحریمایی که در 2014 علیهش چیز کردن، که از نظر غله که صادر کنه یکی از بزرگترین صادر کننده است، از نظر لبنیات خودش رو کاملا، و میوه و اینا هم الان با ترکیه ما میدونیم ترکیه اعلام کرد همین دیروز که ما نمیتونیم رابطمون رو با روسیه قطع بکنیم، و در نتیجه الان به اصطلاح مقادیر زیادی این چیزایی رو که از نظر غذایی احتیاج داره هم از ایران و هم از ترکیه بویژه از ترکیه داره تهیه میکنه. در این حال باید اشاره هم بکنم کاری که امریکا کرد در واقع اکثریت بزرگ جهان رو که یه زمانی میگفتیم جهان سوم، اینا رو با هم متحد کرد در برابر چه کسایی؟ اروپا، امریکا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی. یعنی در واقع غیر سفید پوست ها فقط ژاپن و کره جنوبی هم بقیه سفید پوستایی هستن که نشون دادن که نژاد پرستن، در عمل نشون دادن. یعنی در واقع سفید پوستای نژاد پرست و در واقع غیر سفید پوست نژاد پرست رو در برابر کل جهان از روسیه از چین گرفته تا هند تا پاکستان تا اندونزی تا کل افریقا تا کل امریکای لاتین، شما ببینید برزیل و آرژانتین و بقیه امریکای لاتین هیچ کدومشون نه تحریم کردن و نه در برابر روسیه، حتی کشورهای عربی شما به عربستان و امارات نگاه بکنید حتی اسرائیل هیچ کدومشون با امریکا نرفتن به این قضیه افریقای جنوبی رو نگاه کنید، هرچی اینا فشار آوردن هم به هم هم به افریقای جنوبی محکوم نکردن. بنابراین در این حال باید این رو هم در نظر بگیریم که امریکا در واقع این بحرانی رو که به وجود آورد در دراز مدت من فکر نمی کنم که به نفعش تموم بشه، بلکه با احتمال زیاد همینطور که دوستمون آقای کشمن گفتن به ضررش تموم میشه و کم کم و کم کم بشریت داره در پشت تمام این طوفان تبلیغاتی که دسته های ارتباط جمعی غرب به راه انداختن به واقعیات پی ببرن و ببینن که برنامه روسیه آیا واقعا اشغال اوکراین بوده، سرکوب مردم اوکراین بوده، کشتار مردم اوکراین بوده، و یا اینکه برنامه محدودتری برای دفاع از روس زبانها و از نظر قومی روسهای ساکن اوکراین بوده. بنابراین من صحبتم رو در این زمینه تمام میکنم. باشه.
ممنونم. خیلی ممنونم بفرمایید. بفرمایید شما بفرمایید.
خیلی ممنون. با اینکه دوستان از اینجا و اونجا اشاره کردن به مسئله امپریالیست بودن روسیه و غیره، من دلم میخواد یه مقداری مبسوط‌تر به این مسئله بپردازم، چون بسیاری از احزاب چپ به این مسئله اشاره کردن. این احزاب و سازمان‌های چپ اینطوری موضع گرفتن که چون روسیه سرمایه‌داری و امپریالیستی است و این جنگ یک جنگ میان امپریالیست هاست، در نتیجه ما نمیتونیم تو این جنگ بین دو طرف امپریالیست جانبدار باشیم یا هر دو طرف رو محکوم بکنیم. این که روسیه دولت امپریالیستیانه یه بحث بازی، همه طرف دارن در علیهش و بر لهش صحبت میکنن، تعدادش هم کم نیست. این یه بحثی که در گرفته همونطور که رفعون اسد مطرح کردن، این یه مقداری از زاویه ذهنی است. اما من به این مسئله در پایان برخورد خواهم کرد. اما چند تا نکته رو در رابطه این موضوع میخوام مطرح بکنم. اولا ماهیت دولت روسیه به وضعیت اوکراین اصلا هیچ ربطی نداره. چون این موضعی گرفتن که دولت روسیه چون امپریالیستیست ما دفاع نمی کنیم به این معناست که بعد از این دوستان پرسید که این موضع شما به این معناست که تنها از کشورهایی که و سیستم اجتماعی اقتصادی خاصی دارن باید دفاع کرد و بقیه رو ول کرد که به حال خودشون دفاع کنن. این واقعیت که اکثریت کشورهای جهان که مورد تهاجم هستن خودشون سرمایه‌داری هستن به این معناست که در واقع مبارزه ضد امپریالیستی رو اصلا با دست گذاشت کنار. چرا؟ چون هدف امپریالیسم الان کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی دیگه است. مشکل دوم این قضیه این است که اصلا با این موضع‌گیری مسئله تجاوز به کلی از صحنه خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه مهم نیست چه که چه کسی این وسط متجاوزه چه کسی قربانی تجاوز. حتی اگر فرض کنیم حق با اونهاست، یعنی که روسیه واقعا یک دولت امپریالیستیه و جنگ امپریالیستی که در گرفته بر سر منابع تقسیم منابع. بیام اینو از همین زاویه هم بررسی کنیم. اول باید پرسید تو این جنگ بر سر منابع چه کسی دنبال تصاحب منابع چه کسی؟ خب آیا روسیه است که میخواد منابع اروپا رو بگیره؟ یا بلکه این امپریالیسم و دولت‌های اروپایی هستن، نه اروپایی که خودشون قربانی هم در این وسط، که میخوان بند ناف اروپا رو، امپریالیست‌های آمریکایی میخوان بند ناف اروپا رو از روسیه ببرن، منابع روسیه رو ساقط کنن، کمر اقتصادش رو بشکنن و در واقع تغییر رژیم ایجاد کنن در این کشور. دوم سوال بعدی اینه، به هر حال اگه حتی جنگ بین امپریالیست‌ها باشه، آیا اینکه کی پیش میبره کارشو در اینجا تکلیف جهان ما رو تعیین نخواهد کرد؟ آیا ما به قول معروف یک سهمی در آینده این قضیه نداریم؟ چی میشه اگر که ناتو و آمریکا در این نبرد پیروز بشن؟ آیا به این فکر کردی؟ سوم این سوال رو من مطرح میکنم به دوستانی که واقعا از چپ حرکت میکنن. آیا جنگ جهانی دوم جنگ بین امپریالیست‌ها نبود؟ آیا اتحاد شوروی رهبر دنیای سوسیالیستی به امپریالیست های آمریکا و انگلستان و فرانسه نپیوست که تجاوز یک گروه دیگر دولت های امپریالیستی رو خنثی کنه؟ فرق اون روز با این روز چیه؟ جز ذهنگری؟ چنین مواضع بی‌پایه‌ای میتونه ناشی از نادیده گرفتن تاریخ واقعی مبارزه طبقاتی در سطح جهان و سقوط به ورطه ایدئالیسم غیر تاریخی چپگرایانه باشه که ناگزیر، من تکرار میکنم، ناگزیر سر از راست در میاد. شکست روسیه در متوقف کردن گسترش ناتو در اوکراین چنان دنیای جهنمی برای ما میسازه که هیچ کدوم ما نخواهیم تونست درش زندگی کنیم. فراموش نکنیم بلاروس ممکنه بعدیش باشه. بسه همینه که وظیفه ماست که همه تلاشونو به کار بگیریم که جدا از شکلی که ما بهش انتقاد میکنیم نظامی غیر نظامی تمام تلاشونو به کار بگیریم که این مبارزه روسیه علیه ناتو و در اوکراین به پیروزی برسه وگرنه جهان ما واویلا خواهد. این چیزی که من میخواستم در مورد این موضع‌گیری بگم. اما در مورد این که آیا روسیه امپریالیستی یا نه، من یه مقداری اطلاعات آمار جمع کردم، میخوام یه مقداریشو برای دوستان اینجا در چت بذارم. از این زاویه من حرکت میکنم که در واقع میخوام از فرمول لنین برای تعریف امپریالیسم استفاده کنم و بعد ببینیم که روسیه هست امپریالیست هست یا نه. پنج مشخصه رو لنین برای امپریالیسم تعریف میکنه. یکی تمرکز تولید و سرمایه که به انحصارات میانجامه که نقش تعیین کننده اقتصادی پیدا میکنه. دوم ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی و ایجاد یک اولیگارشی مالی بر اساس این سرمایه مالی. سوم صادرات صادر کردن سرمایه به عنوان یک چیزی جدا از صادر کردن کالا. چهارم تشکیل انجمن‌های سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی که جهان را بین خود تقسیم می‌کنند. این خیلی تعیین کننده است، برای اینکه تعریف لنین اینجا فقط به کشور به کشور اطلاق نمی‌کنه، به مجموعه یک سیستم داره اشاره می‌کنه. و چهارم و پنجم تقسیم جهان، تقسیم جغرافیایی جهان در میان بزرگترین قدرت‌های سرمایه‌داری. خب اگه اینا رو همه رو بذاریم کنار، حالا نگاه کنیم اینا روسیه سرمایه امپریالیست هست در این چارچوب. اول در مورد قدرت روسیه در میان انحصارهای سرمایه‌داری بین‌المللی. مجله فوربس 2000 شرکت برتر جهان را بر اساس کل فروش، سود، دارایی و ارزش بازار فهرست کرد. از 10 شرکت برتر 5 شرکت چینی و 5 شرکت آمریکایی است. از این 2000 شرکت 560 شرکتش آمریکایی، 291 شرکت چینی، کشورهای بعدی هند 58 شرکت، کانادا ببخشید هند 58 تا، کانادا 50 تا، استرالیا 39 تا و روسیه فقط 30 تا کشور از این 2000 تا در اختیار داره. از میان 100 کشور برتر جهان تنها 6 کشور روسیه هستند. 6 شرکت که در رتبه های 43, 47, 73 و 98 از این 100 تا قرار دارن. از بین این 2000 شرکت که در این فهرست اومده، تماما مجموعاً 39.1 تریلیون دلار فروش داشتن، 3.2 تریلیون دلار سود داشتن، 189 تریلیون دلار دارایی و 58 تریلیون دلار ارزش بازار است. فروش 25 شرکت روسیه بالغ بر 568 میلیارد دلار فقط که تنها 1.45% از کل فروش این شرکت ها از 2000 شرکت هست. دارایی های جمعی شرکت های روسی حدود 1737 میلیارد دلاره که کمتر از 1% کل دارایی های این شرکت هاست. در میان انحصارات بین‌المللی روسیه در واقع یک بازیگر بسیار جزئی است. از نظر بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در سال 2016 بهره‌وری نیروی کار در آمریکا 69.9، آلمان 68.1، متوسط اتحادیه اروپا 53.4 و بهره‌برداری کار در روسیه در سال رقم ناچیز 25.4 بود که این پایین‌ترین نرخ در اروپا بود و در واقع کمتر از نصف متوسط اتحادیه اروپا است. خب روسیه همچنان در سطح بهره‌وری در سطح یک کشور عقب مانده است. هنوز نتونسته کامل از دورانی که دوران یلسین داغونش کردن هنوز بیرون‌تر بیاد. ظرفیت تولیدی روسیه به حسب مقایسه تولیدات کشورها را اگه در نظر بگیریم، در سال 2015 چین با 2010 میلیارد دلار رتبه اول را داشت، ایالات متحده با 18867 میلیارد دلار یعنی 18% تولید جهانی در رتبه دوم بود، روسیه با 139 میلیارد دلار در مقابل 2010 میلیارد دلار چین و 18 میلیارد دلار روس آمریکا. کالای تولیدی بعد از هند، تایوان، مکزیک و برزیل در رتبه 15 قرار دارد. خب تنها 1% تولید جهانی در اختیار. از نظر صادرات مواد خام در مقابل با کالاهای فناوری پیشرفته، در سال 2017 روسیه در میان کشورهای صادرکننده برتر پس از مکزیک، امارات متحده عربی و سنگاپور قرار داشت در رتبه 17. چین با 2263 میلیارد دلار صادرات در رتبه اول، آمریکا با 1547 میلیارد دلار رتبه دوم، آلمان با 1448 میلیارد دلار در رتبه سوم بود. در مقابل روسیه که رقم هفتم بود. در همون سال صادرات روسیه تنها 353 میلیارد دلار کالا بود که بیش از 82% رو مواد خام تشکیل داد. صادرات و واردات روسیه از کالاهای فنی و پیشرفته، فناوری پیشرفته از جمله نظامی تنها 8% بوده از کل صادرات روسیه. صادرات و واردات روسیه با الگوی یک دولت امپریالیستی به این ترتیب اصلا با مطابقت نداره. در بانکداری و سرمایه‌داری بین‌المللی، سرمایه مالی بین‌المللی، فهرست لنین که ما می‌دونیم بانک‌های بزرگ مهمترین مبنای سیستم امپریالیستی هستن، از 100 بانک برتر جهان که رتبه بندی شده بر اساس کل دارایی‌ها چین 5 بانک از 10 بانک برتر رو داره، ایالات متحده دارای 6 بانک از 40 بانک برتر، از 100 بانک برتر 20 بانک چینی، 10 بانک آمریکایی، 9 بانک ژاپنی، 6 بانک فرانسوی، 6 تا آلمانی، 6 تاش انگلیسی، 5 تاش کانادایی، 5 تاش کره جنوبی، 5 تاش برزیلی، 4 تا استرالیایی، 3 تا سوئدی، 3 تا ایتالیایی، 3 تا اسپانیایی، 3 تا هلندی، 2 تا سنگاپور و 2 بانک سوئیسی. روسیه تنها 1 بانک در رتبه 66 داره. در این ترتیب بر اساس تعریف لنین در مورد تقسیم جهان بین تراست‌های بین‌المللی، روسیه کاملا بازیگر جزئیه. 4 شرکت در 100 شرکت برتر، 25 شرکت در 2000 شرکت برتر، 1.45% سهم بازار جهانی. بدون هیچ شرکتی در 100 شرکت برتر از نظر دارایی‌های خارجی و 1 بانک در میان 100 بانک برتر جهانی. خب اینا رو بذاریم کنار هم، من برگردم به وضع نظامی روسیه. این آخریش البته چیزای دیگه هم هست، من خلاصه کردم. صادرات نظامی روسیه، صادرات تسلیحاتی جهانی در سال 2017 بالغ و 31.1 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ایالات متحده با فروش 12.3 میلیارد دلار اسلحه 34% فروش نظامی رو در سطح جهان داشته و روسیه با 6.14 میلیارد دلار 22% فروش تسلیحات رو در خودش در اختیار داشته. صادرات تسلیحات ایالات متحده کمی بیش از 2 برابر روسیه است. صادرات روسیه در مدت مشابه 2013 تا 2017 7% کاهش پیدا کرد. شرکت‌های روسی در میان تولید کنندگان سلاح، 100 شرکت تولید کننده برتر تسلیحات در سطح جهان در سال 2017 398.2 میلیارد دلار فروش داشتند که نیمی از این مبلغ به 10 تولید کننده برتر تعلق گرفته که 5 تاش آمریکایی و تنها یکیش روسی هستند. از 100 شرکت برتر 42 شرکت آمریکایی و تنها 10 شرکت روسی هستند. بعدم به پایگاه نظامی من با آخرین چیز برمی‌خورم. روسیه 15 پایگاه نظامی در 9 کشور خارجی داره که تنها به جز 2 مورد در ویتنام و سوریه، بقیهش در خاک در درون خاک شوروی سابق هستن. چین تنها 1 پایگاه در خارج از چین در جیبوتی داره. ایالات متحده بیش از 800 پایگاه خارجی داره و سربازانش در 173 تا کشور جهان مستقر هست. خب اینا رو کنار هم بذاریم ببینیم آیا این یک جنگ امپریالیستیست واقعا و آیا دولت روسیه با این فرمانده های لنینی اصلا جایی داره در این فرمول امپریالیستی. اون وقت بیاییم ببینیم چرا این حرفا گفته میشه و این برمیگردونم به حرف فرقمون اصد که جز بازی با ذهنیات و فرار از مسئله به جلو چیز دیگری نیست و به این طریق من میخوام حرفمو در همینجا خاتمه بدم. خیلی ممنون رفیقش.
ممنون رو بیدم شد. خیلی ممنون رفیق اسد. خدمت رو عرض کنم که من نمیدونم آیا در واقع میشه، شما میتونید خیلی مختصر گفتید، میتونید بیشتر راجع به در حال توان روسیه برای تقابل با این تحریم ها و امکاناتی که داره، یه نمونهش همون بحثی که اشاره کردید، روب جایگزین روب به جای یورو و دلار برای گاز و همینجور تأثیری که روی در واقع سیاست داخلی روسیه میذاره، یعنی یه نوع در واقع رادیکالیسم، یه نوع گردش، یه نوع گردش به چپ در واقع. در این زمینه اگر امکان داره یه مقداری توضیح بدید برای ما و یا به هر حال تو هر زمینه دیگه هم که میخواید صحبت کنید به هر حال در خدمت هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب حوادث سال 2014 نشان داد که روسیه چقدر توانایی روزرویی با مرحلاتی که ممکن است سرزایش قرار بگیره دار. در سال 2014 بعد از برگشت کریمیا و سرزمین مادری یعنی روسیه، تغییرات رو که علیه روسیه مطرح کردن، غربی ها خیلی امیدوار بودن که روسیه کمر خم بکنه، ولی ما دیدیم که در یک با سرعت بسیار قابل ملاحظه توانش نه تنها در برابر معضلات موجود جواب بگه، بلکه فراتر از اون حدی رفت که در یک حالت عادی انتظار شد. همونطور رفیق علیه ما فرمودن روسیه از صادر کننده سبزیجات و میوه‌جات مبدل شد به از وارد کنندهش مبدل شد به صادر کننده و امروزه در جهان دست بالای در مورد صدور حبوبات و خصوص گندم دارد. فراموش نکنید که یکی از معضلات عمده امروزی که بحرانزاست مسئله گندم است. دو تولید کننده عمده دنیا اوکراین و روسیه، عمدتاً روسیه است و اولین گام های بحران و خصوص در شمال افریقا بین در نصر و در تونس و جاهای دیگر دیده میشه. یکی از ما فکر میکنیم یکی از مشخصات سیاست گذاری های روسیه این است که همیشه چندین وریانت برای اوضاعی که محتمل است پیش بیاید در نظر دارد. یعنی برای هر نوع مشکلات همیشه روسا یک برنامه دارند. خب این ناشی از تاریخشان است، ناشی از اون مشکلات است که در زمان جنگ‌های مختلف بعد از انقلاب اکتبر مواجه بودند و ما فکر میکنم سیاست گذارای روسیه یکی از متشخصات عمدهشان آینده نگری شد و در جزئیات حرف مشهور لنین است که با مسائل کوچک کم بها ندهیم، از خرد است که بزرگ بر نخیزد و همیشه اینا از کوچکترین مسائل تا بزرگترین، همیشه از کوچکترین تا بزرگترین مسائل ها همیشه مورد ارزیابی و پیشبینی قرار میگیرد. در نتیجه ما میبینیم که در برابر تغییرات بسیار خشن و شدید غربی ها آمادگی های تبدیل رو داشتن. تا به کم ما میدانیم بیشتر از 360 میلیارد دلار ذخیره‌ای روسیه در غرب منجمد شد و دیدیم که راه های مختلف را برای جابجویی در چنین وضعی روسیه در اختیار دارد. ما در یکی از این رسانه ها دیدم که روسیه برای انتقالات داخلی و بین المللی در حدود 500 بال هواپیما را از کشورهای غربی به اجاره گرفته بود. بعد از این تغییرات روسیه تصمیم گرفت که همه این 500 هواپیما ملی میشه، در اختیار روسیه قرار میگیره، ضبط میشه و پولهای اجاره هم پرداخت میشه. خب جواب است فقط یک این کار رو یک نیروی میتوانه بکنه که از لحاظ نظامی توانش رو داشته باشه. مثلا اگر روز ایران دست به یک چنین اقدامی بزنه بلافاصله مورد تهاجم و سرکوب قرار میگیره، ولی روسیه با اتفاق و نیروی بزرگ نظامی خود دست به اقداماتی میزنه که در مقیاس ابعاد کمتر از تغییرات خارجی نیست. خب این تصمیم آخر در مورد جانشین ساختن روبل در معاملات تجارتی به جای دلار، خب یک گام فوق‌العاده بزرگ است که این جرأت و جسارت می‌خواد. و بعضی از تحلیلگران غربی معتقد هستند که یک دوران جدید و کلی جدید در عرصه رابطه بین المللی ایجاد میشه که دلار حرف آخر نخواهد بشه، که دلار تنظیم کننده بازار نخواهد، که دلار سرنوشت خلقها رو تعیین نخواهد کرد. خب طبیعی قدری زود است در این مورد اظهار نظر قطعی بکنیم، ولی اگر کشورهای مثل هند و چین و حتی ایران و یک در کشورهای دیگر به این اقدامات بپیوندن، به طور طبیعی در عرصه تجارت بین‌المللی، در عرصه توازن اقتصادی در جهان عظیمترین تغییرات تاریخ معاصر رخ خواهد داد. بنابراین روسیه با این اقدامش در اوکراین نه تنها خود روسیه را از نابودی احتمالی نجات داد، بلکه یک سلسله پروبلم های عمده جهانی را هم در حال حل کرده است. خب در یک چنین وضع غرب سراسیما غرب کینجو و انتقامجو در پی ضربه زدن به شیوه‌های بسیار بسیار کوچک شیوه‌های دور از اخلاق علیه روسیه متوسل میشه. ما دیدیم که در عرصه تبلیغات از چه دروغ‌هایی کار میگیرن. مثلا میگن خب فکر کنم سناتور لینسی گراهام هست که میگه پوتین باید ترور بشه. خب یک چنین چیزی در عرصه روابط بین المللی تا امروز ما شاهدش بودیم یک ابداع خبیثانه است. یک چنین چیزی خیلی کثیف است. شما رهبری یک کشور فقط با علت اینکه باش موافق نیستیم تروریست‌ها را میگن که شما بکشین یک چنین شخصی. خیلی از جانب یک قدرت بزرگ چون امریکا غیر قابل تصور است یک چنین سکوت و سکوت اخلاقی و یک چنین برخورد بسیار بسیار غیر اخلاقی. ما دیدیم که در برابر هر یک از اقدامات غرب روسا همیشه کادزهر برن. حضور پوتین در استادیوم بزرگ مسکو و حضور صدها هزار نفر در استادیوم و حوالی استادیوم نشان داد که چقدر این تبلیغات بی‌پایه است که میگن پوتین در بانکر خودش زندگی میکنن. ما خودم با گوش خود شنیدم در تبلیغات یکی از تلویزیون‌های فرانسوی که یکی از گویا متخصصین میگفت که خب پوتین در حالت روانی دشوار قرار داره، در بنکرش پنهان است. این بنکر یا این پناهگاه با دیوارهای 2 متری بتونی مجهز است و غیره. خب در چنین حالت هر نشان میده که دچار دستپاچگی است. یعنی این دستپاچگی از ناتوانیش ناشی میشه. ما میخواستم از این نتیجه بگیرم که روسیه آمادگی داره نه تنها در برابر تحریم‌ها بلکه در برابر هر نوع تحرکات مخالفین و دشمنان خودش قادر داشته باشه. در گذر کوتاهی داشتم در صحبت قبلی درباره فیک نیوز در روسیه. یه حرف بسیار مهمه است. امروز تبلیغات غرب که از ناچاری در برابر نیرومندی روسیه سراسر دنیا را فرا گرفته و میخواهیم که زبان روسیه لال باشه و گوشای مردم ها برای شنیدن یک چنین بر صحبت های روسیه کر باشه، در چنین نوزا و احوال طبیعی است که روسیه هم اکسال عمل باید دشان. پوتین در یکی از سخنرانی های خود گفت که غرب مبدل به امپراتوری دروغ شد. واقعیت عمل این است که در غرب هر کسی که صدایش برای دفاع از روسیه که اگر موضع روسیه را درست تلقی بکنن بلند شود مورد سرکوب قرار میگیرد. و در یک چنین شرایطی در آغاز جنگ روسا برای جلوگیری از اخبار جعلی و تقلبی و به اصطلاح فیک نیوز قانون را تصویب کرد که بر اساس از او کسانی که در مورد ارتش روسیه به دروغ پردازی و جعلیات میپردازند و اگر این ثابت بشه و هیچ گونه سندی برای ثبوت حرف خود نداشته باشند مورد جزا قرار میگیرد. و این در مورد همه یک سال تدبیت میشه. و این پیام بود که خبرگزاری های خارجی از روسیه فرار کردن، هیچ کسی اونها را بیرون نکرد. ولی خب در جواب بستن آرتی در کشورهای غربی مسلمان بی بی سی و دویچه وله ممنوع شد و رسانه های دیگری که بازارشان با خط فیک نیوز کساد می شد روسیه را ترک کردیم. و به این جهت چونین ادعا می کنن گویا کار را که ما درخت روسیه کردیم روسیه هم درخت ما کرد. چونین نیست، این یک دروغ محضه، این جعل. روسیه همه را آزاد گذاشته و فقط جلو اخبار جعلی رو دید. می خواستم یک نکته دیگر به طور خلاصه عرض بکنم. سیاست نظامی روسیه در شرایط فعلی، اولا باید عرض کنم که هر نقطه‌ای را که ارتش روسیه مورد ضربت قرار می‌دهد معمولا درست قبل با موقع اطلاع می‌دهد که ما این کار را انجام خواهیم داد. چنانچه آپارتمان را که ساختمان بزرگ 6 طبقه‌ای را که در کیف به روزهای اول جنگ نشان دادن گفتن که ساختمان رهایشی مردم عادی و ایران شده، این هم یک دروغ محض بود. اون ساختمان مربوط، البته اطلاعاتی که من میگم از رسانه های روسی است که دوستای ما برای ما فرستادن که مستند است و با عکس ها و اینا هم داشتن. برحال این ساختمان مربوط به سازمان امنیتی اوکراین بوده که در طبقه ششم، در طبقه ششم این ساختمان دفترهای CIA مستقر بوده. اتفاقا این ساختمان فقط طبقه ششمش مورد اصابت راکت قرار گرفت. اینو شما نمیده دقت سلاح‌های روسی که دقت ما یک بار دیگه در حوادث غرب اوکراین دیدیم که پناهگاه بزرگ زیرزمینی سلاح‌های اوکراینی با وسیله موشک هایپرسونیک کینجال مورد اصابت قرار گرفت و به کلی نابود شد. حالا ببینید در یک چنین حالتی وقتی که ادام شکی گویا در ماریوپول تئاتر مورد بمباردمان قرار گرفته، سوال میشه که کدام تئاتر در شرایطی که ماریوپول در جنگ است از یک موقعی طرف برق وجود ندارد، رفت آمد وجود ندارد، در این تئاتر مردم چی میکنند؟ یک دروغ محض است. و یا مثلا زایشگاه ماریوپول، فکر کنم ماریوپول است، بله زایشگاه ماریوپول مورد اصابت قرار گرفت، ولی چونی شد؟ ولی به تاریخ 7 مارس نماینده روسیه در سازمان ملل اطلاع داد که زایشگاه بزرگ شهر ماریوپول توسط گروه آزوف اشغال شده و به زور تمام کسانی که در اینجا قرار داشتن، از کارکنان گرفته تا مریضا، همه به زور اخراج شدن و به علتی که این بیمارستان زایشگاه بر نقاط اساس ورود به شهر مشکل بود، انتقام رو اشغال کردن و سلاح‌های عمدتا زدفان که در اینجا مستقر ساخت. خب دو روز بعد از اطلاع نماینده روسیه در سازمان ملل، این ساختمان مورد اصابت قرار گرفت و گردان آزوف صدمه سنگینی دید. ولی هر بدون ارائه کوچکترین سند قابل اعتماد فریاد بران داختن که روسا زایشگاه ها را، مریضا را و زنان در حال زایمان بمباردمان می کنند. یا جاهای دیگری از این اخبار فراوان است و از اونجایی که خواستن روسیه را در غرب خاموش بسازن و تمام رسانه های غربی را ممنوع کردن، بلان که چون مشکل وجود دارن. من فکر میکنم که باز طولانی شد و حرف من در اینجا ختم میکنم و فقط با یک نتیجیری دهی من که خب روسیه هم بیدار است و در عرصه تبلیغاتی هم خیلی نیومن در حال و ما میبینیم که حرف سرگی لاوروف در اینجا صرف میکنه در مورد این اخبار دروغ و این تشویق مردم به کشتن رهبران روسیه که میگه چون این است مدنیت هست، غربی ها نشان دادن که مدنیت شان چونه. حرف خیلی گویایی است. ما به این حرف خدا خطه میکنم. تشکر.
الان تقریبا 1:45 است که برنامه ما در واقع شروع شده و همه دوستان رو صحبت کردن. اگر نکته ناگفته ای هست هر کدوم از دوستان که میخواهن کوتاه در عرض چند دقیقه بیان بکنه، در این صورت خداحافظی میکنیم. بفرمایید، خواهش کنم. اگر رفیقی میخوان صحبت
کنم. من میخواستم فقط در چند کلمه عرض شود که برنامه امریکا عبارت از اینه که این جنگ رو ادامه بده و تبدیل به یک جنگ دراز مدت، در واقع برای اینکه روسیه رو به قول خودشون تضعیف بکنه و بالاخره از پا در بیاره. و همینطور که در صحبت دیروزش که در واقع در لهستان صحبت کرد، گفت که این آدم، منظورش پوتین، با شکل بسیار توهین‌آمیزی نباید در قدرت باشه. که در واقع چندین توضیح که من تو روزنامه های خودشون از جمله نیویورک تایمز خوندم راجع به این صحبت ها، گفتن که به اصطلاح وزارت خارجه این صحبت ها رو گفته که همینجوری از زبونش در رفته و ما میدونیم که بایدن همیشه از این گاف یا به اصطلاح اشتباهات در صحبتاش میکنه. ولی اونهایی که واردترن از جمله حسابت که دیال یکی هست، دیال فرگوسون که از اون دست راستی ها ولی از تحلیلگرایی که با مقامات بالای امریکایی خیلی ارتباط داره، گفت نه اتفاقا نه تنها خود بایدن بلکه وزارت خارجه و به طور کلی سیستم هدفشون اینه، یعنی در واقع اینقدر نارضایی در روسیه به وجود بیارن تا بالاخره به قول معروف بتونن در اونجا تغییر رژیم صورت بگیره و پوتین انداخته بشه. به نظر من تمام وقایع تا الان عکس اینو نشون میده. یعنی مقاله بسیار مفصلی که الستر کروک که یکی از تحلیلگرهای تاپ واقعا انگلیسیه به سایتی هستش Strategic Culture اونجا نوشته، تمام آمارها رو آورده که وضعیت پوتین در رابطه با مردم روسیه چطوره، که نشون میده موقعی که در واقع سفر جزیره کریمه رو اصلا جزی از روسیه کردن و پذیرفتنش، محبوبیت پوتین در اون موقع به 80% و بالای 80% رسید، بعدش یه مقدار پایین اومد، ولی بر سر این قضیه بعد از اینکه این در واقع عملیات ویژه یا حالا هرچی که اسمشو بذاریم آغاز شده، دوباره محبوبیتش از 70% هم بالاتر رفته. و ما میدونیم با اشاره‌ای که آقای کشمان کردن که در واقع صدها هزار نفر اومدن در اون تظاهرات و براشون صحبت کرد، نشون میده که تا الان برنامه‌های امریکا نه تنها به ثمر نرسیده بلکه به عکس خودش، یعنی در واقع این به صورت خودشون برگشته. این یه نکته است. البته در دراز مدت باید ببینیم، کاملا این قابل پیشبینی نیست، ولی جنبه های دیگر رو ما باید در نظر بگیریم که کل این تحریم هایی رو که علیه روسیه برقرار کردن چه اثراتی هم روی اقتصاد اروپا، هم روی به طور ثانوی روی اقتصاد امریکا و در نتیجه روی اقتصاد جهان خواهد گذاشت. ما تازه در ابتدای این قضیه هستیم که به نظر من و تحلیلگرهای متعددی، اونهایی که واقعا از نظر اقتصادی از جمله اعتقاد که آقای هاتسون که به اصطلاح استاد دانشگاه دلیو که خودش در واقع سرمایه گذاره و بسیاری از رؤسای بانک‌های تاپ امریکا پیشبینی میکنن که اقتصاد امریکا و به اقتصاد جهان وارد یک دوره در واقع رکود و یا بحران کامل بشه. در نتیجه به اصطلاح آنچه رو که در واقع آقای بایدن آغاز کرده به نظر من در دراز مدت میتونه به صورت خودش برگرده و تبدیل به یه چیز منفی برای خودشون هم بشه. من فقط میخواستم این دو نکته رو در پایان این برنامه برای عزیزان گفته باشم.
خیلی ممنونم. ببینید رفقای دیگه اگر توضیح تکمیلی دارن بفید کشمان، بفید افشین.
من با اجازهتون فقط میخواستم یه نکته رو در مورد این رأی مجمع عمومی که گفتن 141 کشور روسیه رو محکوم کردن، 35 گرفتار رأی ممتنع دادن و 10 کشور غایب بودن، یه توضیح کوچولو بدم و اونم اینه که این اصلا رأی میتونه خیلی گویای واقعیت نباشه، برای اینکه شما اگر در نظر بگیرید که 30 کشور عضو ناتو اینجا رأی مثبت دادن، خب این یه رأی حساب میشه دیگه. روسیه هم کنار بذارین میشه 110 کشور که باقی میمونه که حاضر بودن، از 110 کشور رأی مثبت دادن و 45 کشور ممتنع یا غایب. شما به ترکیب ممتنه ها و غایب ها نگاه کنید، تمام کشورهایی هستن که به نحوی زیر پنجه آمریکا دارن دست و پا میزنن. کشوری مثل ونزوئلا غایب بوده، شما میتونید درک کنید که چرا غایب بوده. خب بعد این مسئله رو بذارید در کنار اینکه اینا رأی علنیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کشوری که علیه آمریکا رأی بده فردا باید منتظر ضربه باشه. خب من این فقط این سوال رو مطرح میکنم که اگه این رای گیری مخفی بود خلاص نیروها چی میشد؟ من فکر کنم نتیجه عکسی میده.
حالا خیلی ممنون. یه فکر کنم دیروز بود و پیروز بود من توی خبرگزاری بین‌المللی چین خوندم در ارتباط با این مسئله تحریم ها که میگفت در واقع تعداد کشورهای تحریم کننده، حالا بحث قدرت اقتصادیشون نیست، در مجموعه کشورهای جهان تو اقلیت هست، یعنی بیش حدود بیش از مقداری بیش از 100 کشور نپیوستن به این در واقع کارزار تحریمی که غرب رو انداخته. رفیع اسد شما اگر نکته ای هست لطف بفرمایید بگید و بعدم میزه گرد و به پایان برسید. بفرمایید.
من میخواستم در باره یک مصاحبه بسیار جالبه که چند روز قبل دیدم خدمت شما عرض بکنم. شخصی به نام ژک بو که یکی از کارمندان استخبارات استراتژیک سوئیس و در اوکراین موظف بود از سال 2014 و بعد در مورد کنترل انتشار سلاح‌های متعارف و همچنان از سال 2017 و بعد وظیفه داشته که در منطقه دونباس از جانب اوکراین کمک بکنه به اوکراینی ها. مصاحبه بسیار جالبه داشت در همون رادیوی مشهور سیب رادیو یعنی رادیوی جنوب. این آقا در مورد این در مورد وقایع اخیر منجر به جنگ شد میگه که در به تاریخ 24 ماه مارس سال گذشته 2021 زلنسکی یک فرمان رو امضا میکنه که پس گرفتن کریمه را دستور داده در اونجا دستور بده، یعنی اینکه برای جنگ آمادگی میگیره. از این یک سال به این طرف نیروهای فراوان ارتش اوکراین در شمال کریمه یعنی در جنوب اوکراین و مقدار در نزدیک دونباس مستقر شدن. حالا ما نتیجهش میگیریم و در حقیقت ناخودآگاه اینها کار روسا رو خیلی راحت ساختن، یعنی عمدتاً نیروهای مربوط به آزوف و بخش قابل ملاحظه ارتش اوکراین در جنوب انتقال یافته بود در نزدیکی‌های دونباس و محاصره کردنشون چنین راحت برای روسا ممکن شد. ایشان معتقد آقای ژک بو که روسیه طوری که میگفت تمام علائم نشان میدهد که قصد حمله با اوکراین نداشت، فقط موجودیت 120 هزار نیروی روسیه در مرزهای اوکراین جز اون پیشبینی های همیشگی روسیه است که در هر مورد از قبل آمادگی ها دارد. یکی از دلایلی که ایرما میخوایم اینجا علاوه بکنم که روسیه واقعا قصد حمله رو نداشت این بود که حتما روسا پیشبینی کرده بودن که در صورت حمله خب دارایی های روسیه مسدود خواهد شد، یعنی اون 360 میلیارد دلاری که به عنوان پول ذخیره‌ای داشتن او مسدود بشه. چنانچه شد اگر حتماً قصدی چون نمره رو میداشتن به طور طبیعی او پول خود از خطر رها میساختن. دلیل اون دیگه آقای ژکبو میگه که این نمره به تاریخ 24 اتفاق افتاد این است که و تاریخ 16 همین ماه مارس قرار بود حمله بسیار وسیع و دونباس صورت بگیره و کار یک طرفه بکنه. در حقیقت اوکراینی ها روسا را مجبور ساختن که وارد اوکراین بشن تا جلوی یک چنین کشتار و پاکاری قومی رو بگیرن و خب سرنوشت اوکراین به اینجا کشن. این است که با تدریج آنچه را که هر پنهان می کنند با تدریج درز می کنند از جاهای مختلف بیرون می شود و مردمان دنیا در مورد از او اطلاع پیدا می کنند. من خواستم این را عرض بکنم. البته اطلاعات بسیار فراوانه در صحبت این آقا وجود داشت که صحبتش بسیار مستند و دقیق است و چون کارمند استخباراتی سوئیس بوده اتفاق هم برای ناتو کار میکنه. خودش چند بار میگه سوئیس خب یک کشوری بی‌طرف است ولی ناتو استخدام میکنه از نظر کتابی نوشتم به نام استاد بازی یا یک چنین چیز پوتین در فرانسوی متر دو جو پوتین یعنی استاد بازی در تمار اگر مطرح باشد استاد بازی پوتین. این کتابش به تازگی بیرون شده و روغای در زند برکا کرده نشان دهنده از این است که سراسر سیاست اوکراین از 2014 به این طرف در ضدیت با روسیه و آمارسازی را به خاطر نابودی روسیه و آوردن ناتو بوده و این آقا با اطلاع از تمام امکانات با جزئیات فراوان یک چنین امر رو نشان بود. این بود برای جنرال سپهری. تشکر از شما.
خیلی ممنونم رفیق اسد. به این ترتیب دومین روزگرد ما هم در حساب اوکراین به پایان میرسه. از مهمانان عزیز و همچنین از بینندگان این برنامه خدا بشید.